فصل نهم، نشان سیاه. آقای ویزلی رو به فرد و جورج گفت: به مادرتون نگید که شرط بندی کردید. و همه به سمت پایین پله‌های بنفش راه افتادند. فرد گفت: نگران نباش بله، ما نقشه‌های بزرگی برای این پول کشیدیم. نمی‌خوایم مامان اونا رو توقیف کنه. برای یک لحظه به نظر آمد که آقای ویزلی می‌خواهد بپرسد که چه نقشه‌ای دارند، اما قیافه‌اش نشان می‌داد که تصمیمش را عوض کرده و نمی‌خواهد چیزی در آن مورد بداند. به زودی آنها وارد ترافیک جمعیتی شدند که در حال ترک استادیوم به سمت اردوگاه‌های خودشان بودند. جمعیت همینطور آواز می‌خواندند و در مسیر روشن جنگل راه می‌رفتند. لپرچان‌ها هم بالای سر آنها با فانوس حرکت می‌کردند. وقتی بالاخره به چادرهایشان رسیدند، هیچ کس خیال نداشت بخوابد. حداقل با سر صدایی که از اطراف می‌آمد نمی‌شد خوابید. آقای ویزلی موافقت کرد که قبل از صرف آخرین فنجان کاکائو همگی درباره بازی بحث کنند. هرمیونی و جینی به چادر کوچکتر رفتند و هری و بقیه ویزلی‌ها شلوارشان را عوض کردند، پیژامه پوشیدند و روی تخت خواب‌های دو طبقه پریدند. از آن طرف اردوگاه هنوز صدای آواز و آهنگ می‌آمد. آقای ویزلی با خوابولیدگی زمزمه کرد: آخیش، خوشحالم که عضو انتظامات نیستم. اصلا دلم نمیخواست برم و به ایلندیا بگم که از جشن دست بردارن و بخوابن. هری که با رون در یک تخت بود، همانجا دراز کشید و به سقف چادر خیره شد و به درخشش فانوس‌های لپرچان‌هایی که یکی یکی از بالای چادر رد می‌شدند نگاه کرد و سعی کرد حرکات عالی کروم را به خاطر آورد. هری خودش را در ردایی تصور کرد که پشت آن اسمش نوشته شده بود و حس شنیدن صدای 100,000 نفر ساحر را در استادیوم تجربه کرد. لودو بگبن با صدای پرتنین فریاد زد: حالا پاتر رو به شما معرفی میکنم. هری هیچ وقت نفهمید که خوابش برده یا نه. تصور پرواز کردن شبیه به کروم به رویاهای واقعی تبدیل شدن. تنها چیزی که میدانست این بود که آقای ویزلی فریاد میزند: بلند شید رون، هری بیاید ببینم، بلند شید، زود باشید. هری زود از جا پرید و سرش به سقف چادر خورد. او گفت: موضوع چیه؟ او میدانست که مشکل بزرگی پیش آمده. حالت صداهایی که در اردوگاه می آمد عوض شده بود. آوازها قطع شده بود و هری صدای جیغ زدن و دویدن مردم را می شنید. او از تختش پایین آمد و دنبال لباسهایش گشت. اما آقای ویزلی که شلوارش را روی پیجامه‌اش پوشیده بود گفت: وقت نداریم هری، فقط یه ژاکت بردار و بزن به چاک، زود باش. هری همان کار را کرد و به همراه رون از چادر بیرون دوید. هری در نور آتش‌هایی که هنوز روشن بودند مردم را دید که به سمت جنگل می‌دویدند. انگار چیزی در اردوگاه آنها را دنبال می‌کرد. چیزی که نور عجیبی از خود ساطع می‌کرد و صداهای شبیه به شلیک تفنگ سر می‌داد. صدای قرش بلند خنده‌ای مستانه هر لحظه به آن نزدیک‌تر می‌شد. ناگهان نور شدید سبز رنگی نمایان شد که تمام صحنه را روشن کرد. جمعی از جادوگران که به طور منظم با هم حرکت می‌کردند، چوب دستی‌هایشان را به سمت بالا گرفته بودند و آهسته قدم برمی‌داشتند. هری به آنها نگاه کرد. به نظرش آمد که هیچ یک از آنها صورت ندارند. بعد فهمید که روی سرشان کلاهک دارند و صورتشان ماسک زدند. بالای سر آنها بین زمین و هوا 4 صورتک مضحک کنترل می‌شدند. انگار که جادوگران نقاب پوش روی زمین مشغول خیمه شب بازی بودند و 4 نفر بالای سر آنها عروسک‌هایی که با نخ‌های نامرئی از انتهای چوب دستی کنترل می‌شد. هری متوجه شد که 2 تن از آنها خیلی کوچک بودند. جادوگران بیشتری به گروه خیمه شب بازها اضافه شد. آنها می‌خندیدند و با چوب دستی به پیکرهای شناور در هوا ضربه می‌زدند. همینطور که آن گروه پیش می‌رفتند، چادرها فرو می‌افتادند. یکی دو بار هری دید که یکی از جادوگران چادر سر راهش را با چوب دستی منفجر کرد. بسیاری از چادرها آتش گرفتند. صدای فریاد مردم بلندتر می‌شد. چهره 4 نفر معلق در هوا در نور چادرهای آتش گرفته واضح شد. هری یکی از آنها را شناخت. آقای روبرت مسئول اردوگاه. به 3 نفر دیگر می‌آمد که زن و بچه‌های او باشند. یکی از رژه روندگان پایین خانم روبرت را با چوب دستیش کله پا کرد. لباس خانم روبرت افتاد و تنش نمایان شد. رون در حالی که به کوچکترین غیر جادوگری که شروع به چرخیدن در هوا کرده بود نگاه می‌کرد گفت: این وحشیانه است، این واقعا وحشیانه است. هرمیونی و جینی در حالی که روی لباس خوابشان ژاکت پوشیده بودند به آنها نزدیک‌تر شدند. آقای ویزلی درست پشت سر آنها بود. در همان موقع چارلی و بیل و پرسی هم با لباس کامل و آستین‌های بالا زده و چوب دستی سر رسیدند. آقای ویزلی بین سر و صدا فریاد زد: می‌خوایم به کمک نیروهامون بریم. بعد آستین‌هایش را بالا زد و ادامه داد: همه شما به جنگل برید و از هم جدا نشید. بعد از اینکه سر و صدا خوابید به دنبالتون میایم. بیل و چارلی و پرسی قبلا به جنگ رژه دوندگان رفته بودند. آقای ویزلی دنبال آنها رفت. جادوگران کارمند دولت از هر طرف به آنجا هجوم آورده بودند تا مشکل را حل کنند. جمعیت زیر خانواده روبرت همینطور نزدیکتر می شد. فرد دست جینی را گرفت و او را به سمت جنگل کشید. هری، رون و هرمیونی و جورج به دنبال آنها رفتند. وقتی به درخت ها رسیدند برگشتند و عقب را نگاه کردند. جمعیت زیر خانواده روبرت بیشتر هم شده بود. آنها دیدند که نیروهای دولتی سعی می کنند از بین آنها به جمعیت نقابدار مرکزی نزدیک شوند، اما این خیلی مشکل بود. انگار انتظامات می ترسیدند که خانواده روبرت سقوط کنند. مسیر رنگارنگی که به سمت استادیوم می رفت خراب شده بود. سایه های سیاه بین درختان حرکت می کردند، بچه ها گریه می کردند و فریادهای جگرخراش و صداهای وحشت زده از هر طرف در دل شب سرد به گوش می رسید. هری حس کرد توسط مردی که نمی‌تواند صورت او را ببیند له می‌شود. بعد صدای رون را که از درد فریاد می‌کشید شنید. هرمیونی فریاد زد: چی شد؟ و آنقدر ناگهانی ایستاد که هری به او برخورد کرد. رون کجایی؟ خیلی مسخره است. لوموس. هری چوب دستیش را روشن کرد و زمین اطراف را در روشنایی آن گشت. رون روی زمین افتاده بود. او با عصبانیت گفت: پام به ریشه درخت گیر کرد. و بلند شد. صدایی از پشت سر گفت: با اون پاهای گنده‌ای که تو داری اصلا تعجبی نداره. هری، رون و هرمیونی بلا فاصله برگشتند. دراکو مالفوی آنجا ایستاده بود و با آرامشی به درختی تکیه کرده بود. دستانش را به سینه زده بود و به راحتی از سوراخ یک درخت صحنه اردوگاه را می‌نگریست. رون به مالفوی چیزی گفت که هری می‌دانست هرگز جرأت به زبان آوردن آن را در حضور خانم ویزلی ندارد. مالفوی که چشمانش می‌درخشید گفت: مواظب حرف زدنت باش ویزلی. حالا بهتره فرار کنی. نمی‌خوای که اونو ببینن. می‌خوای؟ مالفوی سرش را به سمت هرمیونی تکان داد. در همان لحظه صدای انفجاری از اردوگاه به گوش رسید و نور سبزی در درختان اطراف روشن شد. هرمیونی گفت: منظورش چیه؟ مالفوی گفت: گرنجر، اونا دنبال مشنگا اومدن. دلت میخواد بسر زمین و هوا لختت کنن؟ خب اگه دلت میخواد همینجا بمون، اونا دارن نزدیک میشن. خب ما همه میخندیم. هری فریاد زد: هرمیونی یه جادوگره. مالفوی در حالی که لبخند چندشاوری زد گفت: به نظر تو آره پاتر، اگه فکر میکنی نمیتونن یه خون لجنی رو تشخیص بدم، همونجا که هستی بمون. رون فریاد زد: حرف دهنتو بفهم. همه می دانستن کلمه خون لجنی حرف خیلی زشتی است که به کسانی که پدر و مادرشان غیر ساحر بودند زده می شد. هرمیونی بلافاصله دست رون را گرفت و او را که می خواست به مالفوی حمله کند عقب کشید و گفت: ولشون رون. صدای سنگ بلندی از پشت درخت ها شنیده شد. مردم فریاد می کشیدند. مالفوی به نرمی خندید: نگاه کن چقدر زود می ترسن. فکر کنم پدرت گفته که هرچی زودتر یه جای قایم شید. میخواد مشنگا رو نجات بده؟ هری که داشت عصبانی میشد گفت: پدر و مادر خودت کجان؟ حتما جزء نقاب پوشان نه؟ مالفوی به سمت هری برگشت. هنوز لبخند میزد. او گفت: خب اگرم بودم من که به تو نمیگفتم. میگفتم؟ هرمیونی که داشت حالش از مالفوی به هم میخورد گفت: خب بیا بریم بقیه رو پیدا کنیم. مالفوی با ریشخند گفت: اون کله گندتو بنداز پایین گرنجر. هرمیونی در حالی که دوباره رون و هری را با خود میکشید گفت: بیاین بریم. رون با حرارت گفت: حاضرم شرط ببندم که بدرش یکی از نقاب داره. هرمیونی گفت: خیلی خوب، اگه اینطوری باشه انتظامات دستگیرش میکنن. اوه من باور نمیکنم، بقیه کجا رفتن؟ جورج، فرد و جینی آن اطراف نبودند، اما مسیح پر از جادوگرانی شده بود که با نگرانی پشت سرشان به اردوگاه نگاه می‌کردند و پیش می‌رفتند. چندین نوجوان پیژامه به پا در حالی که در مسیح قدم می‌گذاشتند با هم بحث می‌کردند. وقتی رون و هری و هرمیونی رسیدند، دختری از بین آنها بلافاصله برگشت و گفت: او اسمم ماکسیم پاورلی. به معنای خانم ماکسیم کجاست؟ ادامه متن. رون گفت: چی؟ دختر برگشت و به راهش ادامه داد. آنها شنیدند که او میگفت: آگوارد. هرمیونی زمزمه کرد: بیکسپتون. هری گفت: چی؟ هرمیونی گفت: آنها حتما در مدرسه بیکسپتون درس می‌خوندن، مدرسه جادوگری بیکسپتون. من در کتاب مراکز آموزش جادوگری اروپا اسمش رو دیدم. هری گفت: آها، بله بله. رون گفت: فرد و جورج نباید خیلی دور شده باشن. اون چوب دستیش را درآورد و مثل هرمیونی آن را روشن کرد. هری دستش را در جیبش کرد که چوب دستیش را درآورد، اما آنجا نبود. هری گفت: اوه نه، من چوب دستیمو گم کردم. رون گفت: شوخی نکن. رون و هرمیونی چوب دستیهایشان را بلند کردند تا زمین را روشن‌تر کنند. هری به زمین اطرافش نگاهی انداخت، اما چوب دستیش آن اطراف نبود. رون گفت: شاید توی چادر جا گذاشتی. هرمیونی با هیجان گفت: شاید هم وقتی داشتی میدویدی از جیبت افتاده. هری گفت: بله شاید. او معمولاً در دنیای جادوگری چوب دستیش را همیشه همراهش می‌برد و حالا در چنین موقعیتی همراهش نبود، احساس بی‌پناهی می‌کرد. صدایی هر سه آنها را از جا پراند. وینکی پری خانگی داشت از بین علف‌ها راه خود را باز می‌کرد. او به طرز عجیبی راه می‌رفت، انگار دستی نامری او را به عقب می‌کشاند. او جیغ زد: این کار جادوگران بده، مردم در هوا، وینکی می‌خواد فرار کنه. و در علف‌های جنگل گم شد. رون با تعجب پشت سر او را نگاه کرد و گفت: چش بود؟ چرا نمیتونست خوب بدوه؟ هری گفت: برای اینکه اجازه نگرفته که فرار کنه. او به یاد دابی افتاد. هر بار دابی کاری میکرد که مالفوی‌ها دوست نداشتند، مجبور میشد خودش را تنبیه کند. هرمیونی گفت: پری‌های خانگی موجودات بدبختی‌اند. این بردگیه. آقای کراوچ اونو مجبور کرده بره بالای استادیوم و براش جا بگیره، در حالی که اون از بلندی وحشت داره. اون افسون شده، برای همین حتی وقتی در خطره نمیتونه فرار کنه، چرا هیچ کس به داد اونا نمیرسه. رون گفت: اما اونا از این وضعیت خوشحالن. ندیدیم که در استادیوم چی میگفت؟ پریهای خانگی نباید تفریح کنن و اینطوری راحته، دلش میخواد برده باشه. هرمیونی با حرارت شروع به صحبت کرد: آدمای مثل تو رون همه چیزو خراب میکنن، انقدر تنبلید که نمیخواد بفهمید. صدای انفجار دیگری از مرز جنگل و اردوگاه شنیده شد. رون گفت: خب بیایید بریم. خب. هری دید که اون نگاه عجیبی به هرمیونی کرد. شاید این واقعیت داشت که هرمیونی بیشتر از آنها در خطر بود. آنها راه افتادند. هری هنوز داشت جیبهایش را میگشت، با اینکه میدانست چوب دستیش آنجا نیست. آنها راهشان را در جنگل تاریک ادامه دادند. هنوز دنبال فرد و جورج و جنی میگشتند. آنها از کنار تعدادی جن گذشتند. جنها داشتند کیسه های طلایی را که احتمالاً در شرط‌بندی سر بازی برده بودند با خود هم می کردند و انگار اصلاً از حادثه‌ای که پیش آمده ناراحت نبودند. آنها همینطور در جنگل پیش می رفتند. بالاخره به جایی رسیدند که سه تا از پریان ایستاده بودند و جادوگران جوان زیادی دور آنها جمع شده بودند. یکی از جوانان فریاد زد: من هر سال 100 کیسه گالیون درآمد دارم. من شکارچی اجدام برای جمعیت مبارزه در قبال موجودات خطرناک کار میکنم. جوان دیگری فریاد زد: نه دروغ میگه، اون یه ظرفشوه، من یه شکارچی هیولام و تا حالا 90 تا هیولا کشتم. جادوگر جوانی که ککومک روی صورتش حتی در نور کمرنگ پریان پیدا بود جلو آمد: من به زودی جوانترین وزیر سحر و جادو میشم. هری خندهش گرفت. او آن جادوگر جوان را میشناخت. نام او استن شامپایک بود و در واقع شاگرد‌راننده بود. هری برگشت که این را به رون بگوید، اما دید که رون شروع به فریاد زدن کرده است: من دست جاروی اختراع کردم که با آن میتوان به سیاره جوپیتر رفت. هرمیونی دوباره هر دوی آنها را کنار کشید و گفت: واقعا که؟ و رون را از آنجا دور کرد. وقتی صدای پریان و مریدانشان محو شد، آنها خود را در قلب جنگل یافتند. انگار تنهای تنها بودند. هری اطراف را نگاه کرد. هری گفت: من شک دارم بتونیم اینجا بمونیم. هنوز این کلمات از دهانش خارج نشده بود که لودو بگمن از پشت یک درخت ظاهر شد. حتی با نور کم چوب دستی‌ها هری می‌توانست تغییرات چهره بگمن را ببیند. لودو دیگر سرحال و سرخوش نبود، بلکه رنگ پریده و ضعیف می‌نمود. او در حالی که چشمانش را به هم می‌زد پرسید: شما کی هستید؟ تنها اینجا چیکار می‌کنید؟ آنها با تعجب به هم نگاهی کردند. رون گفت: خب شورشی در جریانه. بگمن به او خیره شد. چی؟ رون گفت: توی اردوگاه به مشنگا حمله شده. بگمن بلند گفت: لعنتی ها. و بدون اینکه چیزی بگوید با صدای پاپ ناپدید شد. هرمیونی اخ می‌کرد و گفت: اصلا تو باغ نیست. رون در حالی که جلوی همه راه می‌رفت گفت: اون یه مرد شکست‌ناپذیره. اون یه مهاجم خیلی عالی کویدیش بوده. رون روی کپه‌ای علف پای یک درخت نشست و گفت: وقتی با تیم زنبور بازی می‌کرده توی یه دور بازی 3 جام برده. اون عکس کوچک کرام را از جیب درآورد و آن را روی زمین گذاشت و تماشا کرد. عکس کرام هم مثل خودش پاهای اردکی و شانه‌های افتاده داشت و به زیبایی روی دسته جارو نبود. هری سعی داشت به صداهای اطراف اردوگاه گوش دهد. دیگر صدایی از آنجا نمی‌آمد. شاید شورش خوابیده بود. بعد از مدتی هرمیونی گفت: امیدوارم حال بقیه خوب باشه. رون گفت: حتما خوبه. هری در حالی که عکس کرام را که روی شاخه‌ها راه می‌رفت می‌نگریست گفت: فکر کن چقدر خوب میشه پدر لوسیوس مالفوی دستگیر کنه. اون همیشه میگه که دلش میخواد بهونه‌ای برای دستگیری اون پیدا کنه. رون گفت: اون وقت ریشخند همیشگی روی صورت دراکو ناپدید میشه. هرمیونی با نگرانی گفت: بیچاره اون مشنگا، اگه نتونه اونا رو پایین بیارن چی؟ رون با اطمینان به او گفت: حتما میتونن، حتما یه راهی پیدا میکنن. هرمیونی گفت: احمقانه است. این کارو همین امشب که تمام نیروهای وزارتخونه حضور دارن انجام دادن. منظورم اینه که شاید مست باشن، شایدم. اما با شنیدن صدای پایی که در علف‌ها به گوش رسید، حرفش را نیمه تمام گذاشت. انگار کسی داشت به سمت آنها می آمد، ولی ناگهان صدای پا قطع شد. هری صدا کرد: کی اونجاه؟ باز هم سکوت. هری بلند شد و اطراف درخت را نگریست. آنجا تاریک‌تر از آن بود که بتوان دورترها را دید، اما میتوانست حس کند که یک نفر خارج از محوطه دیدش ایستاده. او دوباره صدا کرد: کی اونجاست؟ و همان وقت بدون هیچ هشدار قبلی صدای سکوت اطراف را شکست. صدای ناآشنا که مطمئناً فریاد نگرانی نبود، بلکه یک ورد بود. مرسه مدر. و چیزی بزرگ و سبز از لای درختان ظاهر شد و به سمت بالای درختان پرواز کرد و به طرف آسمان حرکت کرد. رون فریاد زد: این چیه؟ او از جا پرید و به چیزی که در آسمان ظاهر شده بود نگریست. برای یک لحظه هری فکر کرد که او هم یک لپرچان است، اما بلا فاصله متوجه شد که آن یک جمجمه عظیم است که انگار از ستاره‌های زمردی ساخته شده است. از دهان جمجمه ماری مثل زبان بیرون زده بود. آنها دیدند که جمجمه بالا و بالاتر رفت و مانند بخاری سبز در آسمان جا گرفت. جمجمه در آسمان مانند یک صورت فلکی حک شد. ناگهان تمام جنگل اطراف از صدای فریاد مردم وحشت زده پر شد. هری نمی فهمید چرا، اما تنها دلیل ممکن این وحشت ظاهر شدن ناگهانی جمجمه‌ای بود که حالا تمام جنگل را روشن کرده بود. او در تاریکی به دنبال فردی گشت که جمجمه را ظاهر ساخته بود، اما کسی را ندید. او دوباره فریاد زد: کی اونجاست؟ هرمیونی پشت ژاکت هری را گرفت و کشید. هری زود باش، تکون بخور. هری متوجه صورت وحشت زده و رنگ پریده هرمیونی شد. موضوع چیه؟ هرمیونی فریاد زد: این نشان سیاه هری، نشان اسمش نبر. هری گفت: ولدمورت. هرمیونی گفت: هری زود باش. هری برگشت. رون داشت با عجله عکس کرام را برمی داشت. هر سه آنها به راه افتادند، اما هنوز چند قدمی نرفته بودند که چند صدای پاپ آمدن چندین ساحر را خبر داد. جادوگران آنها را محاصره کرده بودند. هری دور خودش چرخید و در کمتر از یک ثانیه حقیقت دستگیرش شد. هر یک از جادوگران یک چوب دستی به دست داشتند و همه آنها چوب‌های جادوگریشان را به سمت او، رون و هرمیونی نشانه رفته بودند. هری بدون یک لحظه مکث فریاد زد: جا خالی بدید! و هر دوی آنها را روی زمین هل داد. 20 جادوگر همصدا گفتند: اکسپلیاموس! و نورهای کورکننده‌ای از چوب دستی آنها ساطع شد. او سرش را بلند کرد و دید که اشعه نوری قرمز رنگ درست از بالای سرشان رد شد. صدایی از پشت سر فریاد زد: صبر کنید، صبر کنید، اون پسر منه. هری سرش را بلند کرد. جادوگر روبرو چوب دستیش را پایین گرفت. او برگشت و دید که آقای ویزلی وحشت زده به سمت آنها می آید. او گفت:
رون، هری، هرمیونی، حالتون خوبه؟
صدایی سرد و خشن گفت: برو کنار آرتور. این آقای کراوچ بود. او و بقیه جادوگران وزارتخانه داشتن به سمت او می آمدند. هری بلند شد و روبروی آنها ایستاد. صورت آقای کراوچ از شدت خشم در هم فشرده شده بود. او فریاد زد:
کدوم یکی از شما این کار کردید؟ کدوم یکی نشان سیاه و احضار کردید؟
هری به جمجمه نگاه کرد و گفت: ما این کارو نکردیم.
رون که داشت بازویش را میمالید و با ترشویی به پدرش نگاه میکرد گفت:
ما هیچ کاری نکردیم. شما برای چی به ما حمله کردید؟
آقای کراوچ که هنوز چوب دستیش را پایین نیاورده بود فریاد زد:
دروغ نگو.
چشمانش داشت از حدقه در میآمد. داشت از عصبانیت دیوانه میشد.
شما در محل وقوع جنایت دیده شدید.
جادوگری که لباس قهوه‌ای به تن داشت گفت:
بارتی، اونا بچه‌ن. بارتی، اونا هرگز توانایی.
آقای ویزلی پرسید:
شما ستا ندیدی که نشان سیاه کجا اومده؟
هرمیونی که میلرزید به جایی که صدا رو از آنجا شنیده بودند اشاره کرد و گفت:
اونجا کسی پشت اون درختان کلماتی رو به زبون آورد، انگار نوعی تلسم بود.
آقای کراو چشمان از حدق بیرون زدنش را به سمت هرمیونی برگرداند.
آها، اونجا ایستاده بود؟
ناباوری در چشمانش موج می زد. پس یک ورد به زبان آورد.
معلومه خوب می دونی چطور نشان سیاه و احضار کنی دختر.
اما بجز آقای کراوچ هیچ یک از ساحران وزارتخانه چنین شکی را نسبت به رون، هری و هرمیونی به خود راه نمی دادند. برعکس وقتی هرمیونی آن حرف را زد، آنها دوباره چوب دستی هایشان را بلند کردند و به جهتی که او اشاره کرده بود نشانه گرفتند. جادوگری که با لباس بلند آمده بود در حالی که سرش را تکان می داد گفت:
خیلی دیر رسیدیم، اون جایی پنهان شده.
جادوگری با ریش قهوه‌ای تمیز جواب داد: فکر نمی کنم. او آقای دیگوری پدر سدریک بود.
نیروهای ما درست تو همون لحظه تو همون جهت حرکت کردند. شانس دستگیریش زیاده.
وقتی آقای دیگوری به جهت اشاره شده قدم برداشت چند جادوگر گفتند:
ایموس، مواظب خودت باش.
هرمیونی دید که آقای دیگوری از نظر پنهان شد. چند ثانیه بعد صدای فریاد آقای دیگوری شنیده شد:
بله، اونو گرفتم. کسی اینجاست؟ بیهوش.
ای بابا.
آقای کراوچ بلند پرسید:
کسی رو گرفتی؟ کیو؟
آنها صدای به هم خوردن شاخه ها را شنیدند و بعد صدای پای آقای دیگوری از پشت درختان آمد. او موجودی کوچک در دست داشت. هری بلافاصله دمکنی را شناخت. او وینکی بود. وقتی آقای دیگوری پری خانگی آقای کراوچ را نزدیک پای او روی زمین گذاشت، آقای کراوچ هیچ چیز نگفت. بقیه جادوگران با آقای کراوچ خیره شده بودند. برای چند لحظه آقای کراوچ در حالی که به چشمکی خیره شده بود مبهوت ماند. بعد دوباره انگار به هوش آمد.
نه، این ممکن نیست، نه.
آقای کراوچ بلافاصله از کنار آقای دیگوری گذشت و به سمت محلی که وینکی پیدا شده بود حرکت کرد. آقای دیگوری پشت سر او بلند گفت:
هیچ اثری نیست آقای کراوچ، هیچ کس اونجا نیست.
اما آقای کراوچ حرف او را نشنیده گرفت. آنها صدای حرکت او را بین این طرف و آن طرف شنیدند. صدای خشخش علف‌ها که او در بین آنها می‌گذشت به گوش می‌رسید. آقای دیگوری گفت:
واقعا که خجالت آوره، پری خانگی بارتی کراوچ. یعنی؟
آقای ویزلی آهسته گفت:
دست بردار ایموس،
تو واقعا فکر میکنی کار این پری بوده؟
نشان سیاه یک نشان جادوگریه، احضار اون احتیاج به چوب دستی داره.
آقای دیگوری گفت:
بله، او هم یک چوب دستی داشت.
آقای ویزلی گفت:
چی؟
آقای دیگوری در حالی که چوب دستی را بالا میگرفت گفت:
اینهاش، این تو دست اون بود. این به معنی شکستن قانون چوب دستی. هیچ موجود غیر بشری اجازه حمل یا استفاده از چوب دستی رو نداره.
درست همان وقت صدای پاپ دیگری به گوش رسید و لودو بگمن کنار آقای ویزلی ظاهر شد. او نفسش بند آمده بود و به نشان در آسمان خیره شده بود. او به سمت همکارانش برگشت و گفت:
نشان سیاه، این کار کی بود؟
تونستید دستگیرش کنید؟ بارتی، چه خبر شده؟
آقای کراوچ با دست خالی برگشت. صورتش مثل روح سفید شده بود. بگمن گفت:
کجا بودی بارتی؟ چرا برای تماشای مسابقه نیومدی؟ پری خانگی برات جا گرفته بود.
درست همان موقع بگمن متوجه شد که وینکی روی زمین افتاده. او گفت: چه اتفاقی واسش افتاده؟ آقای کراوچ با همان لحن خشک همیشگی جواب داد: خیلی سرم شده بود لودو، پری منم بیهوش شده. لودو گفت: بیهوش شده؟ شما چرا این کاری کردید؟ برای چی؟ ناگهان بگمن همه چیز دستگیرش شد. او با ترس به جمجمه نگاه کرد، بعد به وینکی نگاه کرد و بعد به آقای کراوچ چشم دوخت. او گفت: نه، وینکی نشان سیاهو احضار کرده، اون این کارو بلد نیست، برای این کار به یه چوب دستی لازمه. آقای دیگوری گفت: اون چوب دستی داشت، من اونو با یه چوب دستی در دستش پیدا کردم لودو. اگر آقای کراوچ اجازه بده دوست داریم خود چشمکی همه چیو اعتراف کنه. آقای کراوچ انگار حرف دیگوری را نشنیده سکوت کرد، اما آقای دیگوری سکوت او را به نشانه رضایت تعبیر کرد و چوب دستی خودش را به طرف وینکی گرفت. وینکی تکان خورد، چشمهای درشت و قهوه‌ایش را باز کرد و آنها را بارها به هم زد. زیر نگاه چندین جادوگر بلند شد و نشست. بعد نگاهش به پای آقای دیگوری افتاد و خیلی آهسته و با احتیاط سرش را بلند کرد که صورت او را ببیند. او این بار آهسته تر سرش را بالا گرفت تا به آسمان نگاه کند. هری دید که عکس جمجمه در چشمان درشت و قهوه‌ای او افتاده است. وینکی فریادی کشید، به ساحران اطرافش نگاه کرد و زد زیر گریه. آقای دیگوری گفت: هری، میدونی من کی هستم؟ من یکی از اعضای دپارتمان کنترل و محافظت از موجودات سحرآمیزم. وینکی شروع به عقب و جلو رفتن روی علفهای زمین کرد. او به شدت نفس نفس میزد. این حالت او هری را به یاد دابی وقتی که به شدت وحشت زده بود میانداخت. آقای دیگوری ادامه داد: میدونی پری، نشان سیاه چند دقیقه پیش اینجا احضار شد. چند دقیقه بعد از اونم موتور اینجا پیدا کردیم. درست پایین نشان. لطفاً توضیح بده. وینکی فریاد زد: من این کارو نکردم قربان. من نمیدونم چطوری باید این کارو بکنم. آقای دیگوری چوب دستی رو جلوی وینکی گرفت و گفت: تو رو با یک چوب دستی در دست پیدا کردیم. نور سبز جمجمه روی چوب دستی افتاد و هری آن را شناخت. او گفت: هی، این چوب دستی مال منه. همه به او نگاه کردند. آقای دیگوری با ناباوری گفت: ببخشید، این یه اعترافه؟ یعنی تو نشان سیاهو احضار کردی؟ آقای ویزلی با عصبانیت گفت: ایموس، حواست باشه با کی صحبت میکنی. آیا ممکنه هری پاتر نشان سیاهو احضار کنه؟ آقای دیگوری گفت: اوه، البته که نه، متاسفم. هری در حالی که به سمت درختان پایین نشان اشاره میکرد گفت: اما من اونو اونجا ننداختم. من درست وقتی که وارد جنگل شدیم اونو گم کردم. آقای دیگوری دوباره چشمانش را به طرف وینکی برگرداند. بنابراین تو این چوب دستی رو پیدا کردی مگه نه پری؟ تو برش داشتی تا کمی با اون بازی کنی، درسته؟ وینکی جیغ زد: من با اون جادو نکردم قربان. و عشق از چشمانش سرازیر شد. من فقط اونو برداشتم قربان. من نشان سیاه رو احضار نکردم قربان. من بلد نیستم. کار اون نبوده. این صدای هرمیونی بود. او خیلی مشوش به نظر می رسید. تا به حال در حضور این همه جادوگران وزارتخانه صحبت نکرده، اما تصمیمش را گرفته بود. صدای وینکی خیلی زیر و جیغ جیغوه، اما صدایی که ما شنیدیم کاملا بم و عمیق بود. او برای تایید گرفتن به هری و رون نگاه کرد. اون صدا اصلا شبیه صدای وینکی نبود مگه نه؟ هری سرش را تکان داد: نه، اون صدا هیچ شباهتی به صدای یک پری نداشت. رون گفت: بله، صدای یک مرد بود. آقای دیگوری که اصلا تحت تاثیر قرار نگرفته بود گفت: بسیار خوب، راه حل خیلی ساده‌ای برای اینکه بفهمی وردی با یک چوب دستی اجرا شده یا نه وجود داره. پری، تو اینو میدونستی؟ وینکی سرش را طوری تکان داد که گوشهایش به هم خورد. آقای دیگوری نوک چوب دستی خودش را به روی چوب دستی هری گذاشت و فریاد زد: افسونهای اخیر. صدای فریاد وحشت زده هرمیونی به گوش رسید. جمجمه مار زبان از نقطه اتصال دو چوب دستی بیرون زد، اما آن جمجمه واقعی نبود، بلکه سایه ای از جمجمه سبز بزرگی بود که در آن آسمان قرار داشت. انگار این جمجمه از دود خاکستری غلیظ ساخته شده بود. این روح یک طلسم بود. آقای ویزلی فریاد زد: حذف. و جمجمه دودی ناگهان ناپدید شد. آقای دیگوری با نوعی حس پیروزی در حالی که به وینکی مینگریست گفت: خب. وینکی جیغ زد، من نکردم، من نکردم، من بلد نیستم، من یه پری خوب هستم، من از چوب دستی استفاده نمی کنم، من طرز کار چوب دستی رو بلد نیستم.
آقای دیگوری فریاد زد، پری، دیگه مچت گرفته شده، تو رو با چوب دستی عامل تلس پیدا کردیم.
آقای ویزلی با صدای بلند گفت، ایماس بیشتر فکر کن،
فقط تعداد کمی از جادوگران میتونن اون تلسمو اجرا کنن، از کجا ممکنه این پری ورد رو بلد باشه؟
آقای کراوچ با عصبانیت اما به سردی گفت، شاید ایماس دیگوری معتقده که من به طور منظم چگونگی احضار نشان سیاهو به خدمتکارانم میآموزم. سکوت ناراحت کننده‌ای برقرار شد. آقای دیگوری با وحشت گفت، آقای کراوچ نه، من اصلا چنین منظوری نداشتم.
آقای کراوچ گفت، تو در بین این جمع کسانی رو محکوم به احضار نشان سیاه میکنی که کمتر از همه انگیزه چنین کاری دارن، هری پاتر و خود من. فکر میکردم که داستان این پسرک رو شنیدی ایماس.
آقای دیگوری که خودش رو باخته بود گفت، البته همه میدونن.
آقای کراوچ ادامه داد، و فکر میکنم که یادت باشه که من بارها امتحان رو پس دادم. من در تمام مدت طولانی خدمتم نیرنگ‌های سیاه و افرادی که از اونها استفاده میکنن محکوم کردم.
ایماس دیگوری که تا بناگوش سرخ شده بود گفت، کراوچ من کی گفتم تو ارتباطی با این موضوع داری؟
آقای کراوچ فریاد زد، اگه پری منو محکوم میکنی منو محکوم کردی.
دیگوری، مگه ممکنه که احضار نشان سیاهو از شخصی بجز من آموخته باشه؟
آقای دیگوری گفت، ممکنه چوب دستیو پیدا کرده باشه.
آقای ویزلی گفت، دقیقاً ایماس.
او با مهربانی رو به وینکی گفت، ممکنه چوب دستی رو از هر جای پیدا کرده باشه.
وینکی، این چوب دستی رو دقیقاً کجا پیدا کردی؟
وینکی در حالی که میلرزید پاسخ داد، من اونو اونجا پیدا کردم.
به درختانی که زیر نشان سیاه قرار داشتند اشاره کرد.
آقای ویزلی گفت، میبینی ایماس، هر کسی که نشان سیاه رو احضار کرده حتما از اونجا فرار کرده و چوب دستی هری رو جا گذاشته. این کار زیرکانه ایه، از چوب دستی خودش استفاده نکرده، چون هر آن ممکن بوده دستگیر بشه و این شانس بد وینکی بوده که درست چند دقیقه بعد به اونجا رسیده و اونو برداشته.
دیگوری با بی‌صبری گفت، در این صورت اون تنها چند قدم با احضار کننده فاصله داشته.
پری، تو کسی رو این اطراف ندیدی؟
وینکی شدیدتر از قبل لرزید، چشمان بزرگش از دیگوری به سمت آقای ویزلی و از آقای ویزلی به سمت کراوچ چرخید، بعد آب دهانش را قورت داد و گفت،
من کسی رو ندیدم قربان، هیچ کس رو.
آقای کراوچ با لحنی خشن گفت، ایمس، من بهتر میدونم که در حالت عادی باید چشمکی رو برای بازجویی به اداره ببریم، اما با این حال از تو میخوام که اجازه بدی من خودم مسئله رو حل و فصل کنم.
به نظر می آمد که آقای دیگوری اصلا از این پیشنهاد خوشش نیامده، اما برای هری واضح بود که پست آقای کراوچ در وزارتخانه به قدری مهم است که امکان ندارد دیگوری جرأت رد کردن پیشنهاد او را داشته باشد.
آقای کراوچ به سردی اضافه کرد، میتونی مطمئن باشی که اون تنبیه میشه.
وینکی با لکنت گفت، ارباب.
بعد به سمت بالای آقای کراوچ نگاه کرد و اشکش سرازیر شد.
ارباب خواهش میکنم.
آقای کراوچ به او خیره شد، صورتش درهم شده بود، تمام خطوط صورتش سخت شده بود و در نگاهش هیچ رحمی نبود.
وینکی امشب کاری کرده که مستحق این تنبیهه. من به او گفته بودم که وقتی برای حل مشکل نقابداران میرم در چادر بمونه و حالا میبینم که از دستورم سرپیچی کرده. این به معنی لباسه.
وینکی روی پای آقای کراوچ افتاد.
نه ارباب، لباس نه.
هری میدانست که تنها راه آزاد کردن یک پری خانگی از بردگی اربابش این است که اربابش به او یک لباس بدهد. واقعا جای تأسف بود که وینکی به دمکنی که به تن داشت چسبیده بود و روی پای آقای کراوچ اشک می‌ریخت.
همانی با عصبانیت گفت، اما اون ترسیده.
و به آقای کراوچ خیره شد.
پری شما از ارتفاع وحشت داره و اون صاحبداران نقابدار مردم رو بالا می‌بردن. شما نمیتونی اونو به خاطر فرار نقابداران محکوم کنید.
آقای کراوچ یک قدم به عقب برداشت تا از پری خانگی که با اشکهایش کفش‌های برق‌انداخته او را کثیف می‌کرد دور شود. او به سردی در حالی که به هرمیونی نگاه می‌کرد گفت، پری خانگی که از دستوراتم سرپیچی کنه به درد من نمی‌خوره. موجودی که اصلاً فکر آبرو و حیثیت اربابش نیست.
وینکی به قدری سخت گریه می‌کرد که صدای هخ‌هخش در جنگل می‌پیچید. سکوت ناراحت کننده‌ای برقرار شد.
که با سخنان آقای ویزلی شکسته شد. بسیار خوب، بهتره به چادرامون برگردیم. ایموس، اون چوب دستی هر چه میتونسته بگه گفته. ممکنه اونو به هری بدی؟
آقای دیگوری چوب دستی را به هری داد و آن را در جیبش گذاشت.
آقای ویزلی گفت: خب حالا هر ستاتون بیاید. اما حمایتی از جایش تکان نخورد. او هنوز داشت به وینکی که میگریست نگاه میکرد. آقای ویزلی این بار بلندتر از قبل گفت: هرمیونی. هرمیونی برگشت و دنبال هری و رون به سمت درختان راه افتاد. وقتی به اندازه کافی دور شدند، هرمیونی گفت: برای وینکی چه اتفاقی میفته؟
آقای ویزلی گفت: من نمیدونم.
هرمیونی با عصبانیت گفت: اونطور که اونا با اون رفتار میکردن، آقای دیگوری دائم اونو پری صدا میکرد و آقای کراوچ با اینکه میدونه اون کاری نکرده میخواد تنبیهش کنه. اون اصلا توجهی نداشت که اون وحشت کرده یا چقدر ناراحته. انگار که اون آدم نیست.
رون گفت: خب اون آدم نیست.
هرمیونی به طرف او برگشت: اما به این معنی نیست که اون هیچ احساسی نداره. این طرز رفتار.
آقای ویزلی آهسته به شانه هرمیونی زد: هرمیونی، من با تو موافقم، اما حالا وقت بحث در مورد حقوق پریا نیست. باید هرچه سریعتر به چادر برگردیم. بقیه کجا رفتن؟
رون گفت: تو تاریکی گمشون کردیم پدر. چرا همه انقدر از جمجمه ترسیدن؟
آقای ویزلی گفت: تو چادر همه چی رو واسهتون توضیح میدم. اما وقتی به مرز جنگل رسیدن نتوانستن جلوتر بروند.
جمعیت بزرگی از جادوگران با وحشت آنجا ایستاده بودند. خیلی از آنها وقتی آقای ویزلی را دیدند جلو دویدند.
چه اتفاقی افتاده؟ اونو کی احضار کرده بود آرتور؟ یعنی خودش بود؟
آقای ویزلی بی‌صبرانه گفت: معلومه که خودش نبوده، ولی ما نفهمیدیم که کار کی بوده. اون ناپدید شده بود. حالا هم ببخشید، من میخوام برم. او هری و رون و هرمیونی را از بین جمعیت رد کرد و به اردوگاه رساند. حالا همه جا ساکت بود. هیچ نشانی از ساحران نقابدار نبود، هرچند که هنوز از چادرهای تخریب شده دود بلند میشد. چارلی داشت از داخل چادر بزرگتر به بیرون نگاه میکرد.
پدر، چه اتفاقی افتاده؟ فرد و جورج و جینی برگشتن، اما بقیه؟
آقای ویزلی در حالی که وارد چادر میشد گفت: اونا پیش منن. هری و رون و هرمیونی بعد از او وارد چادر شدند. بیل پشت میز کوچک آشپزخانه نشسته بود و با ملافه دستش را که به شدت خونریزی میکرد گرفته بود. پیرهن چارلی چاک بزرگی برداشته بود و از دماغ پرسی خون جاری بود. فرد و جینی و جورج آسیبی ندیده بودند، اما به شدت ترسیده بودند. بیل فوراً پرسید: دستگیرش کردی پدر؟
آقای ویزلی گفت: نه، فقط پری آقای کراوچ دیدیم که چوب دستی هری رو تو دستش داشت، اما نفهمیدیم واقعا چه کسی اون نشانه احضار کرده.
بیل، چارلی و پرسی ستایی گفتن: چی؟
پرسی مثل برق گرفته ها پرسید: پری آقای کراوچ؟
آقای ویزلی با کمک هری و رون و هرمیونی آنچه را که اتفاق افتاده بود تعریف کرد. وقتی حرفشان تمام شد پرسی با اخ گفت:
خب آقای کراوچ حق داره که بخواد خودشو از شر چنین پری راحت بکنه. وقتی به اون گفته که در چادر بمونه، آقای کراوچ در مقابل همه کارکنان وزارتخانه سنگ روی یخ کرده. اگه مجبور میشد اونو به دپارتمان حفاظت و کنترل از موجودات جادویی تحویل بده، آبروش میرفت.
هرمیونی با تشر به پرسی گفت: اون هیچ کار اشتباهی نکرده، فقط بدشانسی آورده، درست زمان بعد در جای اشتباهی قرار گرفته.
پرسی خیلی یکی خورد. هرمیونی همیشه به او احترام میگذاشت. در واقع بیشتر از همه هرمیونی به او احترام میگذاشت.
پرسی گفت: هرمیونی، جادوگری تو موقعیت آقای کراوچ نمیتونه از یک پری که با چوب دستی ول میگرده نگهداری کنه، اونو تو خونش نگه داره.
هرمیونی فریاد زد: اون ول نمیگشت، اون فقط اون چوب دستی از زمین برداشته بود.
رون با بی‌صبری گفت: ببینید، یه نفر به من بگه اون جمجمه چی بود. همه از دیدنش ناراحتن، برای چی اینقدر به اون اهمیت میدن؟
هرمیونی قبل از اینکه کسی بتواند صحبت کند گفت: من که گفتم رون، اون نشان اسمشو نبره. من اینو تو کتاب تکامل نیرنگ‌های سیاه خوندم.
آقای ویزلی گفت: و 13 سال بود که احضار نشده بود.
مردم حق داشتن که بترسن، همه فکر کردن که اسمشو نبر برگشته.
رون با اخ گفت: من نمیفهمم، منظورم اینه که با همه اینا اون نشان فقط یک علامت تو آسمانه.
آقای ویزلی گفت: رون، اسمشو نبر و همدستاش هر بار مرتکب قتلی میشدن اون نشانو به آسمان میفرستادن. تو نمیتونی بفهمی وحشتی که این نشان ایجاد میکنه. تصورشو بکن که به خانه برگردی و ببینی نشان سیاه همه جا رو فرا گرفته و بدونی که اگه وارد خونه میشی چی میبینی. این بزرگترین وحشت مردم بود.
برای چند لحظه سکوت برقرار شد. ویل در حالی که ملافه رو از روی بازویش برمی‌داشت گفت: خب امشب این نشان برای ما بدبیاری آورد. هر کسی که اونو هزار کرد باعث شد که مکرخاران از ترس فرار کنند. درست وقتی با اونها نزدیک شده بودیم ناپدید شدند. با این حال تونستیم از زمین خوردن اعضای خانواده روبرت جلوگیری کنیم. حتما تا حالا حافظه‌شون تغییر دادن. هری گفت: مکرخاران چه کسانی هستند؟ بیل جواب داد: هواداران اسمشونبر این نام رو روی خودشون گذاشتن. امشب معلوم شد که خیلی از اونها در بیرون از آسکابان به سر میبرن. آقای ویزلی ناامیدانه گفت: ما نمیتونیم ثابت کنیم که اونا مکرخار بودن، هرچند که احتمالاً همینطور بوده. رون ناگهان گفت: چرا اونا مکرخار بودن پدر؟ ما دراکو مالفوی تو جنگل دیدیم و او گفت که پدرش یکی از نقابداراست و ما میدونیم که همه مالفوی ها با اسمشونبر همدست بودن. هری گفت: اما هواداران ولدمورت؟ همه از جا پریدن. خانواده ویزلی هم مثل همه ساحرها و جادوگرا علاقه به شنیدن نام ولدمورت نداشتند. او بلافاصله گفت: معذرت میخوام، هواداران اسمشون نبر از شکنجه غیر ساحرها چه هدفی دارن؟ آقای ویزلی با لبخند گفت: هدف؟ هری، این برای اونا نوعی تفریحه. نصف کشتار غیر جادوگرها در زمان اسمشون نبر فقط برای تفریح اونا بوده. فکر کنم اونا امشب با هم مشروب خورده بودن و نتونستن در مقابل وسوسه ثابت کردن قدرتشون به ما مقاومت کنن. این برای اونا یک سرگرمی بود. رون گفت: اما اگه اونا واقعا مکرخار بودن چرا با رسیدن علامت سیاه ناپدید شدن؟ اونا باید از دیدن اون خیلی خوشحال می‌شدن، نه؟ بیل گفت: عقل تو به کار بنداز رون. وقتی اسمشون نبر قدرتشو از دست داد، مکرخاران آخرین تلاششون رو برای محکوم نشدن کردن. اونا دروغای بزرگی سرهم کردن. اینکه اسمشون نبر اونا رو مجبور به کشتن و شکنجه کردن مردم کرده. حاضرم شرط بندم که اونا بیشتر از دیگران از قدرت گرفتن مجدد او میترسن. هرمیونی گفت: با این حساب معلوم نیست کسی که نشان سیاه احضار کرده میخواسته مکرخاران رو خوشحال کنه یا اینکه آنها رو بترسونه. آقای ویزلی گفت: بله هرمیونی، معلوم نیست، اما واضح اینه که احضار کننده آن یکی از مکرخاران بوده، یا حداقل زمانی بوده، چون فقط مکرخاران طریقه احضار اون نشون رو میدونن. خب بچه‌ها خیلی دیر وقته، اگه حوادث امشب به گوش مامانتون برسه از نگرانی دق میکنه. باید زودتر بخوابیم تا بتونیم صبح زود یک کلید سفر بگیریم و به خونه بریم. ساعت 3 بعد از نصف شب بود. هری که سرگیجه گرفته بود روی تختی دراز کشید. با اینکه خیلی خسته بود کاملا هوشیار بود. 3 روز پیش، حالا به نظرش خیلی بیشتر از 3 روز می آمد. او در اثر سوزش اثر زخمش از خواب پریده بود و امشب برای اولین بار طی 13 سال نشان ولدمورت در آسمان ظاهر شده بود. این چه معنی دارد؟ او به نامه‌ای که برای سیریوس بلک فرستاده بود فکر کرد. آیا نامه به دست سیریوس رسیده بود؟ یعنی کی جواب خواهد داد؟ هری در حالی که به سقف خیره شده بود سعی کرد بخوابد، اما هیچ فکر آرام بخشی به مغزش خطور نمی کرد. مدت ها از شروع خور و پف چارلی گذشته بود که بالاخره خوابش برد.